صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به ساعت دوم برنامه‌های ما خوش آمدید. با سلامی دوباره و سپاس از شما که از ابتدا با ما بودید و سلامی دیگر به شما که در طول برنامه به ما پیوستید. این ساعت را باز هم با مسائل داخلی ایران و همینطور تحولات تازه در روابط ایران با همسایگانش در منطقه دنبال می‌کنیم. ایران با عراق و لیبی نزدیک می‌شود. چرخشی تازه در سیاست خارجی ایران و منطقه. همینطور گوش می‌کنیم به گفتگو با استاد پرویز یاحقی در یادی از زنده یاد اسدالله ملک، نوازنده چیره دست. در پی برگزاری چهارمین گردهمایی فرهنگیان تهران در روز شنبه که به بازداشت چندین نفر و دخالت نیروهای انتظامی منجر شد، امروز نیز عده‌ای از فرهنگیان شیراز در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر جمع شدند تا مطالبات و خواستهای خود را به گوش مسئولان برسانند. این گردهمایی در حالی برگزار شد که مدیر کل سیاسی انتظامی استان فارس آن را غیرقانونی اعلان کرده بود. به گزارشی در این مورد از جمشید زند گوش دهیم.
به دنبال گردهمایی صدها نفر از آموزگاران تهران در میدان پاستور که با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسید، به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی در روزهای گذشته نیز گردهمایی‌ها و تظاهرات اعتراض‌آمیزی در دیگر شهرهای ایران برگزار شده است. فرهنگیان خرم‌آباد، اهواز، بابل، اصفهان و خمینی‌شهر در چند روز گذشته گردهمایی‌هایی در مقابل مراکز آموزش و پرورش برگزار کرده، خواهان رسیدگی به مشکلات خود شده‌اند. در اصفهان، به گزارش رسانه‌های ایران، این گردهمایی‌ها از روز سه‌شنبه گذشته آغاز و تا روز شنبه ادامه داشت. پاره‌ای از گزارش‌ها حاکی از آن است که در این گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز در اصفهان، روزانه 40 تا 50 نفر بازداشت شدند. ولی به گفته مقامات محلی تمامی آنها آزاد شدند. امروز نیز در شیراز تعدادی از فرهنگیان در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی خود در مقابل ساختمان سازمان آموزش و پرورش گرد آمدند. گرچه کانون همبستگی فرهنگیان فارس گفته بود تجمعی برگزار نخواهد کرد و مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری فارس نیز این تجمع را غیرقانونی و بدون مجوز اعلام کرده بود، ولی به گفته شاهدان عینی 200 تا 300 نفر از فرهنگیان این شهر در مقابل سازمان آموزش و پرورش گرد آمدند. فرهنگیان شیراز با سردادن شعارهای خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفع تبعیض در وزارت آموزش و پرورش شدند. شعارهای مانند معلم به پاخیز برای رفع تبعیض، حکومت عدل علی این همه بی‌عدالتی و شخصیت معلم احیا باید گردد، زندگی معلم تأمین باید گردد. فرهنگیان شیراز در پایان گردهمایی خود نیز قطعنامه‌ای صادر کردند. در این قطعنامه با تأکید بر این نکته که این تجمع جنبه سیاسی نداشته و اجازه سوء استفاده به هیچ گروهی داده نخواهد شد، فرهنگیان شیراز تصریح کردند که این تجمع صرفاً برای رفع مشکلات معیشتی و مسکن و رفع فقر اقتصادی معلمان، عمل به وعده‌ها و پرهیز از ادامه تعهد سپاری و عدم اجرای آن است. در پایان این بیانیه اجتماع کنندگان خواستار ایجاد تشکل صنفی کاملا مستقل شده و گفتند می‌خواهیم در سایه این تشکل نیازهای واقعی خود را به گوش مسئولان برسانیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گردهمایی امروز فرهنگیان در شیراز به خشونت و درگیری با نیروهای انتظامی انجامید، در حالی که در گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران گفته می‌شود که این گردهمایی به آرامی پایان یافته است. از طرف دیگر، به گفته دکتر امیدوار رضایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 81، این کمیسیون در جلسه روز گذشته خود با اختصاص 300 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت موافقت کرد. بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق، از مجموع اعتبار یاد شده 200 میلیارد تومان به فرهنگیان و 100 میلیارد تومان به تأمین مطالبات معوقه بازنشستگان و دیگر کارکنان دولت اختصاص می‌یابد. دکتر عباس علی اللهیاری، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز روز دوشنبه اعلام کرد کمیته‌ای که به دستور آقای خاتمی رئیس جمهور برای رسیدگی به خواستهای فرهنگیان تشکیل شده است، در جمع‌بندی نهایی خود به به نتایج مثبتی رسیده است. آقای الله‌یاری گفت تا تصویب نهایی مصوبات این کمیته جزئیات آن را علنی نخواهد ساخت. در کمیته مزبور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شرکت دارند. با این حال اعضای تشکل‌های معلمان در این کمیته حضور ندارند. به گفته آقای الله‌یاری، کمیسیون تلفیق حد اکثر ظرف یک هفته نظر نهایی خود را در خصوص تصمیمات کمیته بررسی مشکلات معلمان اعلام خواهد کرد.
همایی فرهنگیان در شیراز و شهرهای دیگر ایران می گفت. داوود دانش جعفری دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید فعالیت بخش خصوصی در تمامی مراحل نفتی کشور مجاز است. به گفته او بر اساس بررسی ها و بحث هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی انجام داده است، بخش خصوصی می تواند در تمام فعالیت هایی که دولت تاکنون در انحصار خود داشته فعالیت کند و این فعالیت ها شامل شرکت در فعالیت های صنعت نفت هم می شود. همکار ما فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر پرویز مینا، کارشناس امور نفتی در پاریس، از چگونگی توانایی‌های بخش خصوصی برای شرکت در امور مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری نفت پرسیده است.
آقای دکتر مینا، در خبرها اومده بود که بخش خصوصی ایران میتواند در تمام مراحل صنعت نفت کشور وارد فعالیت بشه. با در نظر گرفتن پیچیده بودن صنعت نفت، به باور شما آیا اصولا بخش خصوصی در ایران در شرایط و موقعیتی هست که بتونه وارد مراحل اکتشاف و بهره برداری از مخازن نفت بشه؟
قبلا بنده باید بگم که ایده بسیار خوبی است، یعنی فکر صحیحی است، چون اصولا صنعت نفت در تمام دنیا به استثناء تعدادی از کشورهای عضو اوپک توسط بخش خصوصی اداره میشه، ولی ورود به فعالیت های صنعت نفت سه شرط اساسی لازم داره. یکی دسترسی به سرمایه های عظیم و هنگفت، اون هم سرمایه ارزی نه سرمایه های در حقیقت محلی. دوم تکنولوژی های مدرن که در صنعت نفت هر ساله در حقیقت سیستم ها و تکنولوژی های جدیدی پیش میاد برای اینکه بتوانن هزینه ها رو پایین بیارن و راندمان کار رو بهتر بکنن. و سوم تخصص و تجربه. علت اینکه صنعت نفت ایران به طوری که ملازم می‌فرمایید در این چند سال اخیر احتیاج پیدا کرده به اینکه شرکت های نفتی بین المللی رو به ایران دعوت بکنه و از اونها برای توسعه منابع نفتیش در حقیقت استفاده بکنه، همین داشتن این سه شرطه. یعنی شرکت های نفتی خارجی هم سرمایه در اختیار دارن، هم تکنولوژی های مدرن و هم تخصص و تجربه. بنابراین موقعی بخش خصوصی در ایران میتواند مؤثر باشه در فعالیت های صنعت نفت که این سه شرط درش آماده باشه.
اما آقای دکتر مینا، بخش خصوصی ایران کدام یک از این پیش شرط ها را که شما مطرح کردین دارا هست؟
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در حال حاضر فقط یک شرطش رو میشه گفت که در بخش خصوصی ایرانی هست و اون تخصصه، چون خوشبختانه اصولا ایرانی با استعداد بخصوص نسل جوان و بنابراین تجربه و تخصص رو به راحتی میتواند بیاموزد و در اختیار بگیرد. ولی تکنولوژی های مدرن و سرمایه های هنگفت ارزی به این آسونی در حقیقت امکان پذیر نیست و بنابراین در حال حاضر بنده فکر میکنم بخش خصوصی ایرانی فقط میتواند در شرایطی در این کار وارد بشه که با مشارکت شرکت های خارجی باشه، یعنی سرمایه و تکنولوژی رو شرکت های خارجی بیارن، تخصص و تجربه رو هر دو با هم در این کار در حقیقت وارد بکنه. بنابراین در حال حاضر بنده نمی‌بینم که بخش خصوصی ایرانی به تنهایی بتواند هر سه شرط لازم رو که سرمایه، تکنولوژی و تخصصه به تنهایی فراهم بکنه و احتیاج به همکاری و مشارکت شرکت‌های خارجی نداشته باشه.
گفته میشه که در سالهای گذشته چند شرکت غیر دولتی وارد فعالیت‌های بهره برداری در صنعت نفت شدند. در این مورد اطلاع بیشتری در دست هست که این شرکت‌ها کدوم بودند و تا چه حد موفق بودند در کار خودشون؟
یکی از بهترین نمونه‌هایی که الان می‌بینیم شرکت پتروپارس. با وجودی که شرکت البته میگن شرکت پتروپارس شرکت بخش خصوصی است، ولی در واقع اصل سرمایه‌اش متعلق به صندوق بازنشستگی کارمندان شرکتی که توسط شرکت ملی نفت ایران اداره میشه. بنابراین از نظر تخصص و از نظر مدیریت شرکت ملی نفت بهش کمک میکنه، ولی با وجود این که چند قرارداد برای توسعه فازهای مختلف میدان گاز پارس جنوبی به این شرکت داده شده، در فراهم کردن سرمایه الان با مشکلات روبرو شده. با وجود این که با شرکت های نفتی در حقیقت مشارکت کرد که از نظر تکنولوژی از اون راه استفاده بکنه، ولی برای فراهم کردن سهم خودش از سرمایه اولیه مشکلات زیادی در سر راهش است. بنابراین دیده میشه که الان این ایده شروع شده، ولی مشکلات طوری است که هنوز بخش خصوصی ایران به اون صورت نمیتواند مستقلن در فعالیت صنعت نفت شرکت بکنه.
پرویز مینا در گفتگویی با فریدون زرنگار. مسائل ایران را با تحولاتی در سیاست خارجی ایران و منطقه دنبال می‌کنیم. به دنبال دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق از ایران، تهران و بغداد ابراز امیدواری کردند که روابط دو طرف با سرعتی چشمگیر رو به بهبود بگذارد. از چند و چون دستاوردهای سفر وزیر خارجه عراق به ایران هنوز اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست، اما به نظر می رسد که تهران و بغداد بر سر پرواز زائران ایرانی به اماکن مقدس شیعیان در عراق به موفقیت‌هایی رسیدند. بر پایه همین موافقت نامه‌ها، ایرانی‌ها از این پس می توانند برای پرواز به سوریه نیز از فضای عراق عبور کنند. همزمان دو طرف از اختلاف‌هایشان بر سر شمار اسیران جنگی نیز ظاهراً کاستند. این در حالی است که مسئله نزدیکی تهران و بغداد یا ادامه رابطه نچندان گرم میان جمهوری اسلامی ایران با عراق بار دیگر در محافل سیاسی و دیپلماتیک دو طرف در شمار مسائل روز جای گرفته است. در این زمینه گفتگویی داریم با امیر طاهری، کارشناس مسائل منطقه و از سردبیران خبرگزاری عرب نیوز، با علیرضا طاهری.
با دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق از ایران با چند تحلیل شاخص در خود ایران روبرو شدیم. یکی اینکه فصل فعلا فصل ترمیم روابط بغداد و تهران نیست. دوم اینکه در شرایط موجود منطقه فصل بهترین فصل نزدیکی ایران و عراقه. سوم اینکه اصولا هر گونه رابطه‌ای با عراق اگر در برگیرنده امتیازی برای ایران باشد در هر فصلی مناسب است. نظر شما درباره این سه تحلیل شاخص در ایران آقای امیر طاهری؟
من فکر میکنم در هر سه تحلیل واقعیتی وجود داره. این واقعیت هست که عراق همسایه ماست و ما منافع بسیار مهمی در عراق داریم. بسیاری از عراقی ها اصل ایرانی دارند، بسیاری از ایرانی ها علاقمند هستند که به بقای متبرکه در عراق سفر بکنند. بنابراین لازم است که ایران و عراق با هم یک مناسبات حداقل عادی داشته باشند. در این حال فراموش نکنیم که در دو سه دهه گذشته عراق مهمترین تهدید علیه امنیت ایران بوده. قبل از انقلاب به خاطر اتحادی که بین عراق و بلوک شوروی به وجود اومده بود و بعد از انقلاب به خاطر جاه طلبی های آقای صدام حسین و جنگی که 8 سال طول کشید. بنابراین از این نظر هم ایران علاقمند هست که حضور داشته باشه در داخل عراق و تحولات عراق رو تعقیب بکنه. از این گذشته مهم هست برای ایران که اگر قرار باشه که در عراق تغییری به وجود بیاد، همونجور که الان خیلی جا صحبتش هست، منافع ایران، منافع دراز مدت ایران در این تغییر رعایت بشه. اما اگر صحبت از این هست که اتحاد و اتفاقی بین رژیم کنونی ایران و رژیم کنونی عراق به وجود بیاد، این اتحاد و اتفاق ممکنه در ظاهر به نفع این دو رژیم جلوه بکنه، ولی در باطن به نظر من به زیان هر دو خواهد بود، چون هر دو مشکلاتی با دنیای بیرون دارن، ولی مشکلاتی که با دنیای بیرون دارن از نوع متفاوت هست و اگر با هم متحد بشن فقط مشکلاتی رو که دارن به اصطلاح تقسیم کردند بین خودشون.
اگر این اتحاد رو بپذیریم آقای طاهری، چقدر نگرانی ایجاد خواهد کرد در کشورهای منطقه، به خصوص در کویت، در عربستان سعودی؟
به نظر من در کویت و عربستان سعودی نگرانی شدید به وجود داره و از این نمیتونه شدیدتر بشه. نزدیکی جمهوری اسلامی و عراق در واقع به نفع ایالات متحده خواهد بود و اون گروه‌های در ایالات متحده که علاقمند هستند که کویت، عربستان و بقیه کشورهای معتدل عرب رو به هراس بیاندازند و با استفاده از هراس اونها برنامه‌ای برای مداخله نظامی در عراق طرح بکنند. و اگر البته جمهوری اسلامی عراق با هم نزدیک بشند، این هراس خیلی شدیدتر احساس خواهد شد.
تهران مبنای تبلیغش راجع به نزدیکی با بغداد بر این گذاشته که قطعنامه 598 و دولت صدام حسین پذیرفته. چند بار مگه دولت صدام حسین باید بپذیره و ایران اسباب تبلیغ قرار بده پذیرش قطعنامه 598 و بعد قرارداد 1975 الجزایر رو؟
بله، من فکر می‌کنم که کسی که به حرف صدام حسین اعتماد بکنه یا خودش رو فریب میده یا از تاریخ بیخبره. فراموش نمی‌کنم که یکی از مواردی که با آقای صدام حسین ملاقات کردم، یک نهاری در منزل ایشون اون موقع نایب رئیس جمهوری عراق بود، گفت که من مهمترین کاری که در تاریخ کردم مذاکره و به دست آوردن این معاهده الجزایر است از سال 1975 و خیلی بهش افتخار میکنم و به عنوان مرد صلح بین عرب و ایرانیان در وارد تاریخ خواهم شد. اما میدونیم که موقعی که جنگ ایران عراق شروع شد، همین آقای صدام حسین در یک مصاحبه دیگری گفت که همون موقعی که قرارداد 1975 الجزایر رو امضا می کردم، تو دلم می گفتم که ای کاش روزی برسی که این قرارداد رو پاره بکنم و بریزم دور. یعنی همون موقعی هم که امضا می کرد به خودش دروغ می گفت. صدام حسین شخص شناخته شده است. من فکر کنم ایرانی ها از همه بهتر می شناسنش و رهبران جمهوری اسلامی هم هرچقدر فرصت طلب و کوته فکر هم اگر باشند، لااقل در این زمینه، یعنی در ارزیابیشون از صدام حسین به نظر من نمیتونن اشتباه بکنن، چون از نزدیک این شخص و سیاستاش رو میشناسند. از این گذشته حزب بعث حاکم در عراق طوری سازمان یافته از نظر مرامی و مسلکی و سیاسی که چاره ای جز به کار بردن یک سیاست تهاجمی هم در داخل علیه مردم عراق و هم در خارج علیه همسایگان عراق نداره. به طوری که میبینیم این رژیم که از 17 ژوئیه 1968 سر کار هست، تقریبا دائما در حال جنگ بوده، یا علیه مردم خودش، علیه کردها و شیعیان، یا درگیری های مرزی با سوریه، با ترکیه، جنگ با ایران، حمله به کویت، حتی با اردن، تجاوز به خاک عربستان سعودی. یعنی این رکوردی است که کاملا نشون میده ما با کی طرف هستیم و رژیمی که ما باش طرف هستیم رژیمی نیست که بتونه یک مناسبات دراز مدت صلح‌آمیزی رو با هیچ یک از همسایگانش به وجود بیاره.
گفتگویی بود با امیر طاهری، کارشناس مسائل عرب. در پی بهبود سریع روابط ایران و عراق که گزارش آن را همکنون شنیدیم، آنگونه که در خبرگزاری ایرنا آمده، مناسبات میان ایران و لیبی نیز رو به بهبود دارد. بنا به گزارش ایرنا، روز دوشنبه دیروز در پایان نهمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و لیبی، یادداشت تفاهمی میان علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی ایران و محمد علی المصراتی دبیر کمیته عمومی مردمی دادگستری و امنیت عمومی لیبی به امضا رسید. این دو تن رؤسای هیئت‌های نمایندگی دو کشور بودند. در چند سال گذشته و پس از روی کار آمدن آقای خاتمی، این کمیسیون سالانه چند سالی بود که برگزار نشده بود و روابط دو کشور لیبی و ایران رو به سردی نهاده بود. همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبری دیگر از ملاقات آقای خاتمی با وزیر دادگستری و امنیت داخلی لیبی گزارش داده است. در این دیدار آقای خاتمی آنچه را که او وحدت امت اسلامی و عربی خواند در مسیر بهروزی امت اسلامی دانست و به تهدیدهای فراوان دشمنان علیه کشورهای اسلامی اشاره کرد. او همچنین بر تداوم منظم این اجلاس تاکید کرد. وزیر دادگستری و امنیت داخلی لیبی نیز در همین دیدار به تحولات جهانی و تحرکاتی که برای مخدوش کردن چهره اسلامی در دنیا صورت می‌گیرد اشاره کرد و خواستار نزدیکی و همکاری همه کشورهای اسلامی به ویژه ایران و لیبی برای مقابله با این تحرکات شد. دیروز وزیر کشور ایران نیز در دیدار با وزیر امنیت داخلی لیبی جمهوری اسلامی ایران را دوست و مدافع منافع اعراب و همسایگان خود اعلان کرد. نازی عظیما درباره روابط ایران و لیبی و به وجود آمدن مشی سیاسی تازه‌ای در روابط خارجی ایران با کشورهای عراق و لیبی و همینطور با دیگر کشورهای عربی با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب گفتگویی دارد.
آقای نوری‌زاده، دیروز نهمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و لیبی برگزار شد و یادداشت تفاهمی هم میان وزیر مسکن و شهرسازی ایران و وزیر دادگستری و امنیت داخلی لیبی به امضا رسید. با توجه به اینکه این کمیسیون که یک کمیسیون سالانه هست چند سالی بود برگزار نمی‌شد، ممکنه درباره اصولاً روابط سیاسی دو کشور کمی توضیح بدین و اینکه چرا این کنفرانس دوباره از سر گرفته شد؟
در رابطه با روابط ایران و لیبی باید گفت لیبی از نخستین کشورهای عربی و اسلامی بود که انقلاب ایران رو استقبال کرد و در یک اقدامی که نشان دهنده به هر حال شادمانی سرهنگ قذافی از سرنگونی یکی از مخالفان قدرتمندش یعنی محمد رضا شاه بود، او مرد شماره دوی لیبی یعنی سرگرد عبدالسلام جلود رو به ایران فرستاد. نکته جالب اینه که در اون زمان در هیئت حاکمه ایران کسانی مثل آقای قطرزاده و دکتر چمران و همینطور خود آقای مهندس بازرگان و دیگران با توجه به علایقی که با امام موسی صد داشتن و پیگیری که نسبت به مفقود شدن ایشون در لیبی میکردن، مانع از آن شدن که آقای سرگرد جلود در همون روز ورودش مورد استقبال رسمی قرار بگیره. ولی به مرور روابط دو کشور گسترش بسیاری رو یافت، به خصوص در دوران جنگ ایران عراق، و سرهنگ قذافی یکی از ماموران امنیتیش رو به نام سعد مجبر به عنوان سفیر به ایران فرستاد و اولین کشوری بود که به جمهوری اسلامی موشک‌های اسکاد داد و کمیسیون امنیتی مشترکی بین لیبی، ایران و سوریه تشکیل شد. در بسیاری از مسائلی که در خاورمیانه هنوز مبهمه، مسائلی که به هر حال ارتباط با بعضی از عملیات ضد غربی ها و مصالحشون داشت، پای ایران و لیبی به میان آمده بود. حتی کار به جایی رسید که ایران در لیبی وابسته مخصوص وزارت کار داشت، برای اینکه چندین هزار ایرانی در مقام کارشناس، در مقام کارگر فنی و کارگر در لیبی کار میکردن. جهاد سازندگی در اون زمان در لیبی پروژه های بسیار بزرگی رو در دست داشت. دو عامل موجب سردی روابط شد. یکی اینکه لیبی در جریان پیگیری قضیه لاکربی توسط ایالات متحده امریکا و بریتانیا به دفعات به طور اشاره گفت که لیبی در این ماجرا دست نداشته، بلکه ایران باعث این کار شده. در جریان تشکیل دادگاه دو لیبیایی شاهدانی رو آوردن که اعلام کردن لاکربی کار احمد جبریل جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرمانده یا عمومی بوده که با گرفتن 10 میلیون دلار از ایران دست به این کار زده. خب این سردی روابط رو مقدمتاً باعث شد و بعد از اون به پیروزی رسیدن آقای خاتمی، لیبی بسیار در برابر این پیروزی موضع منفی گرفت و به شدت به خاتمی حمله کرد و این به این دلیل بود که میدونیم امام موسی صد دایی همسر آقای خاتمی است و از روز اول آقای خاتمی به مسئله ایشون توجه بسیار مبذول داشت و حتی میدونیم که در جریان کنفرانس سران اسلامی در تهران آقای خاتمی که دعوتنامه برای همه سران اسلامی توسط وزرای ایران فرستاد، در مورد سرهنگ قذافی معاون وزارت خارجه را فرستاد که این به قذافی بسیار برخورد. اینطور شد که میگم روابط تو کشور همچنان این روابط سرد بود.
آقای نوریزاده، آقای خاتمی در سخنانی که به مناسبت برگزاری این اجلاس ایراد کرد، از جمله گفت که هر دو کشور به اسلام به عنوان پایه هویت و مبنای نظم معنوی جامعهشان نگاه کرده و معتقدند که وحدت امت اسلامی و عربی در مسیر بهروزی این امت امری ضروری است. اینو من عیناً از خبر ایرنا نقل می‌کنم. همینطور توی همین خبر آمده که وزیر دادگستری و امنیت داخلی لیبی هم با اشاره به تحولات جهانی و برخی تحرکاتی که برای مخدوش کردن چهره اسلامی در دنیا صورت می‌گیرد، خواستار نزدیکی و همکاری همه کشورهای اسلامی به ویژه ایران و لیبی برای مقابله با آن تحرکات شد. یعنی آقای خاتمی بار دیگه از اصطلاح امت اسلامی استفاده کردند که لااقل از واژگان سیاسی دوم خردادی ها حذف شده بود و از ملت ایران نامی نبردن. از طرف دیگه ما شاهد بهبود روابط ایران با عراق هم هستیم و باز با توجه به اینکه دو کشور لیبی و عراق در کنار ایران و سومالی و غیره جزو کشورهای یاغی در لیست وزارت خارجه آمریکا شمرده میشن، شما اصولا این نزدیکی و این بهبود روابط رو چگونه تعبیر میکنید؟
شاید به یه عبارتی همه اینها چون خود رو در برابر یه تهدید میبینن به این نتیجه رسیدن که بهترین کار اینه که بتونن یه جبهه ایجاد کنن. اما به اعتقاد من آقای خاتمی یک اشتباه بسیار بزرگ کرده در اسلامی خواندن لیبی، به این جهت که به طور کلی دولت آقای قذافی یکی از دولت‌های عرب و مسلمان است که شدیدترین روش رو در برخورد با اسلامی‌ها داشته. به طور کلی آقای قذافی یک پان عرب معتقد به اون سوسیالیسم ناصری است. امت لیبی رو هرگز جزوی از امت اسلامی و عربی نمیدونه، به خصوص اخیراً که نگاه به افریقا شروع شده. و تعجب میکنم که چطور آقای خاتمی که همگاه بالندگیش به این بود که رئیس جمهوری ملت ایرانه، حالا بار دیگر در واقع نگاه امتگرا پیدا کرد. این یه مسئله. مسئله دوم این است که به طور کلی الان ما مشاهده میکنیم که دیپلماسی جمهوری اسلامی که قبلا نگاه به سوی غرب داشت، به سوی اروپا، به سوی آماده کردن زمینه‌های بازگشت روابط با ایالات متحده، بعد از جریان افغانستان به سرعت داره به یک دیپلماسی محدود منطقه‌ای توجه میکنه و الان میبینیم در تهران کنفرانسی است برای آینده روابط ایرانی و عرب، در حالی که در این کنفرانس بعضی از سخنرانان ایرانی از جمله آقای دکتر سریع القلم تأکید میکنن که ایران سرنوشتش در پیوند با غرب هست و ایران نباید خود رو محصور در منطقه بکنه. ولی خب میبینیم بعضی از دیگر سخنرانان از جمله معاون آقای خاتمی، آقای ابتهی و دیگران روی مسئله عربگرایی در سیاست ایران تأکید میکنن و این است که به هر حال این چارچوب یک سیاست جدیدی که ما مشاهده میکنیم و یک برگشت 180 درجه‌ای از سیاستی که آقای خاتمی در 4 ساله اول دوران ریاست جمهوریش دنبال میکرد.
علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، با نازی عظیما درباره تحولات اخیر در روابط ایران با کشورهای منطقه صحبت میکرد.
ویسو رامی اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
در مجلس نوشخواری موبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند و مهمتر از همه برادر شاه که زرد نام دارد و در این حال دفید.
ویسو رامین از آثار کهن ادبیات ایران، سه‌شنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
پیش از آن که گزارش‌ها، گفتگوها و گفتارهایمان را دنبال کنیم، به مشروع خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و مینا بهارمست گوش دهیم.
مقامات امنیتی نیجریه میگویند طبق آخرین آمار دست کم 600 نفر در آتش سوزی و انفجار انبار مهمات نظامی در شهر لاگوس کشته شدند. عده زیادی از قربانیان زنان و کودکانی هستند که بر اثر فشار جمعیت وحشت زده که میکوشیدند از این محله فرار کنند به داخل کانال آب افتاده و غرق شدند. این آتش سوزی روز یک شنبه از یک بازارچه شروع شد و به انبار مهمات پادگان محل رسید. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در ادامه دیدار خود از آمریکا امشب با اعضای کنگره ملاقات می‌کند. قرار است آقای کرزی فردا صبح به عنوان میهمان افتخاری ناظر سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم این کشور باشد. در دیدار روز دوشنبه آقای بوش و حامد کرزی آمریکا اعلام کرد 50 میلیون دلار دیگر برای بازسازی افغانستان و آموزش ارتش و پلیس این کشور اختصاص می‌دهد. به گفته وزیر امنیت عمومی اسرائیل، دولت طرح جدیدی را برای تشدید تدابیر امنیتی در بیت المقدس و کرانه غربی در دست بررسی دارد. در این طرح برپایی موانع و پاسگاه‌های بازرسی و افزودن بر تعداد گشت‌های پلیس پیش‌بینی شده، اما به گفته وزیر امنیت عمومی اسرائیل، حرفی از ایجاد دیواری برای جدا کردن مناطق زیر کنترل فلسطینی‌ها از اسرائیل زده نمی‌شود. در این حال امروز در کرانه غربی سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را در روستایی در نزدیکی بیت الله بازداشت کردند. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواست محدودیت‌هایی را که در رفت آمد یاسر عرفات ایجاد کرده لغو کند. آقای انان گفت از یاسر عرفات خواسته می‌شود تا خشونت را در خاورمیانه متوقف کند، در این حال نزدیک 2 ماه است که اختیار هر گونه عملی را از او سلب کردند. آقای انان اضافه کرد رهبران جهان باید از هر دو سوی این مناقشه حمایت کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خواهان تحریم همه جانبه اسرائیل شده است. آقای خاتمی که در مراسم گشایش کنفرانس رسانه‌های جهان اسلام در حمایت از انتفاضه در تهران صحبت می‌کرد، خواهان تحریم همه جانبه اسرائیل و تلاش برای تشکیل دادگاه جنایات جنگی در فلسطین اشغالی از سوی سازمان ملل شد. آقای خاتمی اضافه کرد مواضع اصولی ایران برای حل بحران خاورمیانه بازگشت همه فلسطینی ها به متن اصلی خود، همه پرسی از مردم اصلی فلسطین، هم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان برای تصمیم گیری در مورد نظام آینده کشورشان و تأسیس دولت مستقل فلسطینی به پایتخت بیت المقدس است. شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد در بیانیه خواهان علنی شدن دادگاه ملی مذهبی‌ها شده است. در این بیانیه آمده است برگزاری غیرعلنی دادگاه نیروهای موسوم به ملی مذهبی علی‌رغم درخواست‌های مکرر شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، متهمان و وکلای مدافع آنها و دلسوزان جامعه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه بی‌توجهی کامل به افکار عمومی و در مغایرت با قانون اساسی است. شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد در این بیانیه از مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری خواست تا با استفاده از ابزارهای قانونی در جهت دفاع از حقوق شهروندی این متهمان اقدام کنند. عده‌ای از فرهنگیان استان فارس امروز در شیراز در مقابل سازمان آموزش و پرورش در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این فرهنگیان در قطعنامه با اعلام اینکه اعتراض آنها جنبه سیاسی ندارد، خواهان افزایش حقوق و مزایا، رفع مشکل مسکن و کاهش ساعات تدریس شدند. محمد علی اکبری رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس این تجمع را غیرقانونی خوانده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی میگوید در مرکز شیراز ماموران انتظامی با خشونت معترضین را متفرق کردند. اسدالله ملک آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی دیشب در تهران درگذشت. اسدالله ملک بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. آقای ملک پیش از انقلاب سرپرست گروه گلها در رادیو بود و پس از انقلاب رهبری ارکستر همنوازان در سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت. مراسم تشییع جنازه این هنرمند روز پنجشنبه از مقابل تالار وحدت در تهران به سوی بهشت زهرا برگزار می شود. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امشب با مقامات آمریکا در واشنگتن ملاقات می کند. گفته می شود یکی از محورهای مذاکرات حقوق بشر و دموکراسی در آسیای میانه است. دوره ریاست جمهوری آقای کریموف در همه پرسی اخیر از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. آمریکا از اعزام ناظر برای این همه پرسی خودداری کرد و گفت که برگزاری آن با موازین دموکراتیک مطابقت ندارد. در همین حال آمریکا و ازبکستان توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن آمریکا برای پروژه‌های عمومی در ازبکستان 160 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. و پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای واتیکان از وکلای کاتولیک خواسته است از پذیرفتن پرونده‌های مربوط به طلاق خودداری کنند. این سخنان پاپ در جلسه سالانه با حقوقدانان کلیسای واتیکان بسیار بحث‌انگیز بوده و واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است.
مشروح خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست و از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. در دنبال برنامه های امروز، در پی توقیف مجله سینما تئاتر از سوی قوه قضاییه ایران و 2 نشریه سینمایی دیگر در هفته گذشته که در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران رخ داده، سازمان خبرنگاران بدون مرز اطلاعیه‌ای در اعتراض به آن صادر کرد. همکارمان ژان خاکزاد در پاریس با ویرجینی لوکوسول، مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز، گفتگویی دارد.
خانم ویرجینی لوکوسول، مسئول بخش خاورمیانه و ایران رپورترز آن فرونتیر، سازمان خبرنگاران بدون مرز، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعتراض این سازمان به توقیف نشریه سینما و تئاتر در جمهوری اسلامی ایران را بیان داشت. خانم لوکوسول در این زمینه گفت:
Aujourd'hui, Reporters sans frontières a protesté contre la suspension du mensuel cinématographique Cinémathéâtre. Nous nous sommes inquiétés de cette nouvelle suspension, d'autant plus que c'est la troisième.
امروز سازمان خبرنگاران بدون مرز اعتراض خود را درباره توقیف نشریه سینما و تئاتر در ایران اعلام کرد. ما از این توقیف تازه که 3 توقیف طی 1 هفته در زمینه نشریات تخصصی سینماست نگران هستیم. افزون بر این، تصمیم به توقیف این 3 نشریه زمانی صورت می‌گیرد که در آستانه جشن‌های سالگرد انقلاب اسلامی در ایران هستیم که هر ساله با برگزاری 1 جشنواره بین‌المللی سینما و تئاتر همراه است. مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز افزود:
Donc nous nous sommes déjà inquiétés de la suspension le 27 janvier de Gozaresh et film et puis quelques jours plus tôt de cinéma Yahan qui avait été également suspendu.
ما پیشتر نگرانی خود را در تاریخ 27 ماه ژانویه از توقیف نشریه گزارش فیلم ابراز داشتیم و چند روز قبل از آن شاهد توقیف نشریه سینما جهان بودیم که این توقیف ها در برخی مواقع با تهدید روزنامه نگاران این نشریات همراه بوده است. برای مثال خانم نوشابه امیری، سردبیر نشریه گزارش فیلم، پیش از توقیف نشریهش تلفن‌های تهدیدآمیزی از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به او شده است که برای سازمان ما این گونه رفتارها با نشریات و روزنامه نگاران غیر قابل قبول است. آن هم روزنامه نگارانی که به هنر می پردازند و با سیاست کاری ندارند. خانم لوکوسول در پایان افزود: سازمان خبرنگاران بدون مرز امیدوار است هرچه سریعتر در ایران به آزادی مطبوعات احترام گذاشته شود تا روزنامه نگاران ایران بتوانند مانند همکارانشان در جهان به آگاه ساختن مردم ایران بپردازند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مقام‌های پولی جمهوری اسلامی افکار عمومی ایران را برای گذار به نظام تکنرخی آماده می‌کنند و اطمینان می‌دهند که این بار تجربه شکست خورده یکسانسازی نرخ ارز در سال 1372 خورشیدی تکرار نخواهد شد. با این حال محافل اقتصادی و کارشناسی تهران از آن بیم دارند که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور یک بار دیگر خروج از نظام چندگانه نرخ ارز را با ناکامی روبرو کند. در گفتار اقتصادی امروز ما فریدون خاوند نگاهی دارد به دلایل این نگرانی.
نگران نباشید، این بار یکسانسازی نرخ ارز به خوبی و خوشی جریان خواهد یافت. این چکیده سخنانی است که دیروز دوشنبه هادی مهدویان، مدیر کل امور اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با خبرنگاران در میان گذاشت. لایحه بودجه 1381 بر پایه نظام تکنرخی ارز تدوین شده و دستندرکاران فعالیت‌های اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی و مهمتر از همه افکار عمومی ایران باید برای این تحول بزرگ که کمتر از 2 ماه دیگر با شروع سال آینده خورشیدی آغاز می‌شود آماده باشند. آنچه که این صاحب منصب ارشد بانک مرکزی درباره آفت‌های نظام چند نرخی بر زبان آورد روشن‌تر از آفتاب است. در مجموع بخش وسیعی از محافل اقتصادی، کارشناسی و دانشگاهی کشور تردید ندارند که نظام چند نرخی ارز به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی اقتصاد بسته دولتی انحطاط اقتصادی ایران را سرعت بخشید و در گسترش فساد نقشی درجه اول ایفا کرد. با این حال شبح تجربه شکست خورده یکسانسازی نرخ ارز در سال 1372 خورشیدی امروز بر تحول قریب الوقوع نظام ارزی ایران سنگینی می کند. 8 سال پیش تومار نخستین تلاش جمهوری اسلامی در انجام همین تحول طی مدتی کوتاه در هم پیچیده شد و آشفتگی شدت گرفت. چه تضمینی وجود دارد که همان ناکامی تکرار نشود؟ مدیر کل امور اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود تفاوت‌های گذشته و امروز را برشمرد. به گفته او در 1372 همزمان با آغاز یکسانسازی نرخ ارز ایران با بحران بدهی‌های خارجی روبرو شد، حالان که امروز این بحران پشت سر گذاشته شده و ذخایر ارزی کشور به بالاترین سطح طی 40 سال گذشته رسیده است. هادی مهدویان می‌افزاید که با توجه به وجود صندوق ذخیره ارزی کشور می‌تواند با نوسانات بهای نفت مقابله کند و از لحاظ ارزی گرفتار تنگنا نشود. کوتاه سخنان که به گفته آقای مهدویان شرایط فعلی از نظر استحکام متغیرهای کلان اقتصادی، توانایی‌های بخش خارجی اقتصادی و شرایط سیاسی با سال 1372 خورشیدی قابل مقایسه نیست. خوشبینی مدیر کل امور اقتصادی بانک مرکزی به دشواری می‌تواند قانع کننده باشد، به این دلیل ساده که در فضای سیاسی اقتصادی کنونی ایران آشفتگی‌ها نسبت به سال 1372 اگر بیشتر نشده باشد کمتر نشده. در عرصه اقتصادی تقریبا همه ابتکارها در راستای اصلاحات ساختاری با ناکامی روبرو شدند. در عرصه داخلی دستگاه اجرایی با تنگناهای مهم سیاسی روبروست و روابط خارجی ایران نیز در سطوح منطقه‌ای و جهانی فضای مناسبی را برای یک تحول حساس ارزی فراهم نمی آورند. البته موقعیت حساب‌های خارجی ایران با بهره‌گیری از رونق سال‌های 1999 و 2000 میلادی در بازار جهانی نفت همراه با اعمال سیاست ریاضتی در عرصه واردات به گونه‌ای چشمگیر بهبود یافته است. ولی اگر رکود کنونی اقتصاد جهانی دراز مدت شود و بازار نفت فرو بریزد، موجودی صندوق ذخیره ارزی همچون برف در آفتاب تابستانی آب می شود و سقوط پول ملی از سر گرفته خواهد شد. در آستانه تحول بزرگ ارزی ایران پرسش‌های زیادی در محافل اقتصادی کشور تکرار می شود. این پدیده بر نرخ ارز چه تأثیری خواهد داشت و نیز بر نرخ تورم یا بازرگانی خارجی؟
گزارش اقتصادی امروز را از فریدون خاوند می شنیدیم. در استرالیا عده‌ای از پناهندگان که بیشتر آنها از جوانان افغانی 14 تا 17 ساله هستند و بدون خانواده یا سرپرستی به این کشور پناهنده شدند، مدتی است در حال اعتصاب قضا به سر می برند. آنها در اعتراض بیشتر به وضع نابسامان خود در بازداشتگاه وومرا تهدید کردند با خوردن سم دست به خودکشی می زنند. جمشید عدیلی گزارشگر رادیو آزادی در سیدنی در این مورد گزارش می دهد.
در 15 روز از اعتصاب غذا، لبدوزی و اقدام به خودکشی پناهجویان در بازداشتگاه وومرای استرالیا که دامنه آن به 4 بازداشتگاه دیگر نیز کشیده شد، امروز اعلام شد که 70 تن از پناهجویان از استرالیا اخراج خواهند شد و بازگرداندن 67 تن از این افراد تا این ساعت قطعی است. پناهجویانی که از استرالیا بازگردانده می شوند ایرانی، پاکستانی، افغانی و عراقی هستند. اعلام این خبر در میان پناهجویان تهدید به خودکشی را بیشتر کرده است و همکنون در وومرا 11 جوان پناهجو که احتمال خودکشی آنان می رود به شدت تحت کنترل مأموران بازداشتگاه قرار دارند. در بازداشتگاه ویلاوود سیدنی نیز به تبعیت از اعتصاب کنندگان وومرا 4 تن که گفته می شود ایرانی هستند اقدام به لبدوزی کرده اند. در حال حاضر به گفته مقامات اداره مهاجرت 235 پناهجو در حال اعتصاب غذا به سر می برند و 12 تن در وومرا لبهای خود را به نشانه اعتراض دوختند. وکلای آزاد استرالیا تعداد کسانی را که اعتصاب قضا کرده اند 370 نفر از 900 پناهجو در بازداشتگاه وومرا اعلام کردند. هرچند آمارهای غیر رسمی شبکه های تلویزیونی نشان می دهد که اکثریت شهروندان استرالیا با اقدامات دولت در مورد پناهجویان موافقند، امروز مقامات صلیب سرخ و کلیسای کاتولیک استرالیا نارضایی خود را از حوادث بازداشتگاه‌های پناهجویان ابراز داشتند. همان گونه که در گزارش‌های پیشین اشاره کردم، بیشترین پناهجویان را افرادی از کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی و به ویژه افغان‌ها تشکیل می‌دهند. سخنان امروز رهبر افغانستان در آمریکا در مورد پناهجویان افغان، امکان بازگرداندن آنان را هموارتر ساخته است. امروز همچنین اعلام شد که در بازداشتگاه وومرا 50 تن از کسانی که لبهای خود را دوخته بودند برای گفتگو با وکلای آزاد و مشاوران وزارت مهاجرت اقدام به باز کردن لبهای خود کردند. پیشنهاد کمیته مشاوران وزارت مهاجرت و استرالیا در مورد بسته شدن بازداشتگاه وومرا امروز در مطبوعات استرالیا مورد بحث قرار گرفت. بازداشتگاه وومرا که به سخت گیری مأموران و شرایط بسیار بد آن برای پناهجویان شهرت یافته، در جنوب استرالیا در فاصله 475 کیلومتری ادلید در منطقه‌ای بسیار گرم قرار دارد. آقای راداک وزیر مهاجرت استرالیا امروز گفت تصمیم به تعطیلی بازداشتگاه وومرا بسته به نظر دولت است، اما به عقیده وی در حال حاضر به وجود این بازداشتگاه نیاز مبرمی احساس می شود. در میان اخبار و تصاویر تلویزیونی و مطبوعاتی که نشان از شرایط پناهجویان و اظهار نظرهای گوناگون دارد، امروز چاپ نقاشی یک کودک 6 ساله ایرانی که خود در بازداشتگاه ویلاوود سیدنی به سر می برد در روزنامه پرتیراژ سیدنی مورنینگ هرالد تأثیر دگرگونه ای داشت. شایان سعید بدرائی با نقاشی کودکانه خود دختران و پسران همسال خودش را در پشت میله ها و سیم های خاردار نشان می دهد که در مقابل چشمان مأموران از دیواره میله‌ای و سیم‌های خاردار بازداشتگاه بالا می‌روند تا خود را به دنیای آزاد برسانند. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
در آسمان شب موسیقی سنتی ایرانی که به گفته شماری از ناظران شب زمستانی غم‌زده است، ستاره تابناک دیگری برای همیشه خاموش شد. استاد اسدالله ملک، آهنگساز و نوازنده شیرین پنجه ویولون، در پی یک دوره بیماری طولانی شامگاه گذشته در بیمارستان ایران مهر تهران دیده از جهان فروب است. استاد اسدالله ملک از 5 سالگی درس موسیقی گرفت و از شاگردان اساتید نامداری چون ابوالحسن صبا و روح الله خالقی بود. از استاد ملک بیش از 200 قطعه و آهنگ بر جای مانده است. استاد ملک که در نخستین سالهای 60 دهه از عمرش درگذشت، پیش از انقلاب با گروه موسیقی گلها همکاری داشت و پیش از فرو رفتن در کام بیماری مرگبار سرطان رهبر ارکستر همنوازان صدا و سیما بود. همکارمان علیرضا طاهری گفتگویی دارد درباره زنده یاد ملک با پرویز یاحقی، نوازنده چیره دست ویولون، از آهنگ سازان نامدار ایران و از دوستان نزدیک اسدالله ملک.
آقای یاحقی، اسدالله ملک هم رفت، دوست شما، دوست نزدیک شما و همکار شیرین پنجه شما. یادی بکنیم از اسدالله.
متشکرم از این همه لطف و عاطفه شما که از هزاران کیلومتر راه دورتر به یاد لااقل شما هنرمندان خوب ایران هستید. عرض کنم که باید در جواب شما بگویم که از حدود 1 سال پیش این ناراحتی مغزی در این مرد هنرمند که خداوند رحمتش بکنه ایجاد شده بود. البته عادت همه ایرانی هست که نقل قولهای متفاوتی میکردن. یه دمی گفتن اهمال میکنه، یه دمی میگفتن که نمیکنه. در هر حال ابتدا پاهاش شکست در یه حادثه‌ای و بعد در حین معالجه پاش عرض کنم که این تومور مغزی براش پیش آمد که پزشکش آقای دکتر پروفسور خسرو پارسا که از جراحان معروف مغز و اعصاب هستند بودند و ایشون رو عمل کردن در بیمارستان ایران مهر تهران. و فراموش نکنیم که این بیمارستان بیمارستانی است که مرحوم استاد غلام حسین بنان هم در همین بیمارستان چشم از جهان فرو بست. عرض کنم که ما به اتفاق سایر همکارانمون در همون بعد از عمل اول که هنوز قادر بود چشمشو باز کنه و صحبت بکنه به عیادتش رفتیم که به خاطر دارم گریه میکرد و سرشو بسته بودن، ولی کاملا قادر نبود که جز نگاه کردن و گریه کردن کار دیگری بکنه. خانمش بود، همکارانمون هنرمندان آقای تجویدی، آقای خرم، یه دست دیگری از دوستان، به هر حال جمعیت عظیمی بود که اونجا آمده بودن. من یه سخنانی گفتم، خیلی متاسف و متاثر شد. در هر حال به وضع بسیار ناراحت کننده و رقتباری این هنرمند خوب در آمده بود که در نهایت تأسف هفته پیش پزشک معالج ایشون یعنی آقای دکتر پارسا به من گفتن که این نوع تومور که سرطانی در بین شاید 20 میلیون 30 میلیون مورد و انسان 1 مورد پیش میاد و این هم از بدشانسی های این مرد هنرمند بوده که در نهایت تأسف امروز من صبح زود مطلع شدم که این مرد هنرمند دار فانی رو وداع گفته.
آقای یاحقی، اشاره کردید به 2 استاد دیگر، استاد تجویدی و استاد همایون خرم، دوستان عزیز چیره دست در نواختن ویولون. هر کدوم از اینها، هر کدوم از این اسادید و خود شما شیرینی پنجه خاصی دارید، یعنی گلهایی هستید که بوی ویژه‌ای میدید. اسدالله ملک چه بوی ویژه‌ای به عنوان یک نوازنده میداد؟
عرض کنم بزرگتون که بسیار خوب تشخیص دادید و همینطور که گفتید هست، صرف نظر از دوستان و همکارانم که نام بردید، اسدالله ملک حدود 3-4 سال پیش کتابی از آثار نوتی خودش رو به چاپ رسوند و لطف کرد و از من خواست که یه مقدمه‌ای برای این کتاب بنویسم. دم دستم نیست وگرنه براتون میخوندم که خودش چی نوشته. از کنم من مقدمه‌ای برای کتابش نوشتم و این کتاب هم چاپ شد. البته یه مقداریشو به هر حال ادیت کرده بودن به دلایلی که برام هست، ولی چاپ شد و خیلی از این موضوع خوشحال بود. ولی در جواب کلی باید به شما عرض بکنم که اسدالله ملک این راه بسیار پر فراز و نشیب به شهرت رسیدن و نوازندگی و آهنگسازی رو واقعا با مشقات و ناراحتی های فراوان طی کرد. آقای بیژن ترقی برای من میگفتن که سالها پیش، یعنی سالهایی که هنوز رادیو در میدان ارگ سابق بود، اسدالله ملک رو در آن زمان شورای عالی موسیقی رد کرده بود و آقای ترقی برای من میگفتن که من رفتم در شورا و درستم میگفتن و به اصطلاح با عصبانیت گفتم یه همچین هنرمندی که این همه زحمت کشیده و شاگرد مرحوم سبا بوده و خانواده هنرمندی داره، برادرش اطلاع دارید مرحوم حسین ملک حدود 2 سال پیش فوت کرد و عرض کنم که خودش هم ویولونیست چیره دستی بود، آهنگساز بسیار خوبی بود، در هر حال این فاجعه ها و این اتفاقاتی که میفته گو این که مردم عادی خیلی راحت از کنارش رد میشن، ولی فاجعه ایست که گمان میکنم چنون اثری در مملکت بگذاره که به خصوص ساز ویولون که شاید بدانید در غرب به این ساز میگن ساز شیطانی، از بس ساز مشکلیه. البته در مورد من لطف کردید، ولی واقعا اسدالله ملک زحمت کشید و خون دل خورد و خیلی تلاش کرد تا به شهرت دست یافت و یکی از افرادی بود که سالهای سال در همین صدا و سیمای خودمون از چندین سال پیش اونجا زحمت میکشید و کار میکرد، ارکستری رو رهبری میکرد که حتی من شنیدم که بعد از اینکه بیمار شد و بستری شد بر سر رهبری این ارکستر اختلافاتی بین بعضی افراد که در اونجا کار میکنن پیش آمده بود و غرضم از این توضیحات این است که این هنرمند بسیار خوب و شایسته خیلی مظلومانه به بیماری و بستر بیماری افتاد و خیلی هم مظلومانه از دنیا رفت و ما اینها رو باید هر کدوم رو هشدار و زنگ خطری بدانیم، نه از جهت این که من خودم هم یک ویولونیست آهنگسازم، برای جوانان و نوجوانانی که پا در این راه میگذارند در این شرایط بدانند که به هر حال زحماتی که میکشند، به هر حال عشق و علاقه و استعداد به جای خود، این زحماتی که میکشند به هر حال پاداشش در نمیدونم چجوری بگم در یه شرایطی باید باشه که واقعا پاداشی که لیاقتش دارن به آنها داده بشه. من با اینکه اسدالله ملک سنی در حدود 60 سال داشت اعتقاد دارم که ناکام از دنیا رفت و واقعا اونجور که شایستش بود و شاید و باید از او بزرگ داشتی گرامی داشتی نشد و به همین دلیل عرض کردم که بسیار مظلوم از دنیا رفت.
استاد پرویز یاحقی از اسدالله ملک نوازنده و آهنگساز برجسته یاد می‌کرد در گفتگویی با علیرضا طاهری. پیکر استاد اسدالله ملک پس فردا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 11 بهمن ماه از برابر تالار وحدت در تهران به سوی قطعه هنرمندان در گورستان بهشت زهرا تشییع خواهد شد. شنوندگان عزیز، تا دقایقی دیگر میرسیم به پایان 2 ساعت اول برنامه های امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و شروع ساعت سوم برنامه های ما. با سپاس از شما که با ما بودید و همراه همکارانم در این بخش از برنامه با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید و در ساعت سوم به برنامه‌های فرهنگی، هنری و علمی که نازی عظیما برایتان فراهم آورده گوش دهید. تا برنامه دیگر، من شهران طبری به همراه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم و شب خوشی را برایتان آرزو دارم. شاد و خوش باشید.